ردیف 585 کیلوهرتز برنامه های این شبکه رادیویی رو بشنوید. اما اگر نقد و نظر و پیشنهاد خودتون رو میخواهید با ما در میون بذارید، حتما از طریق سامانه 162 در تهران و شهرستان ها این کار انجام بدید. ما منتظر دریافت نظرهای خوب و سازنده شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم در ادامه برنامه ها کلماتی که بوی تازگی میدهند رو بشنوید. این برنامه حاصل تلاش عزیزانمون در گروه تاریخ و اندیشه است.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان آغاز میکنیم. همراهان عزیز رادیو فرهنگ، سلام به شما. برنامه امروز را به شما تقدیم میکنیم. امروز از نشست یاد میکنیم با موضوع حافظ شناسی، نگاه به آرا و اندیشه ها و شعر حافظ شیرازی، شاعر قرن هشتم. دکتر سوگل مشایخی در این باره سخن میگویند.
چه کند کس پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. بحث چرخش رو داشته باشید. اصلا چرا آفرینش دایره است؟ چرا بزرگترین شکل آفرینش دایره است؟ نقطه از یه جای وقتی شروع به حرکت میکنه، اگر مانعی جلوش نباشه تبدیل به دایره میشه، برمیگرده به خودش. خب ولی یه نکته دیگه هست، در دایره انرژی تولید میشه، نیروی گریز از مرکز. برای همین همه اشکال آفرینش دایره است. شما افلاک و صور آسمانی رو به صورت مثلث و مربع نمیبینید، همه چی دایره است، چون در این چرخش و در این شکل دورانی حرکت وجود داره. ببین در مثلث و مربع و هر شکل دیگه ای حرکت میره تو اون زاویه گیر میکنه، ولی حرکت در یک دایره دائم هست. خب این حرکت تجلی، موج، تجلی معشوق در موجودات و برگشتن به اون، باز شکل دایره است. اگه موجم ببینید این حالت دایره میشه، لوله‌ای توشه دیگه، حالت دایره مانند داره. انا لله و انا الیه راجعون مگه دایره نیست؟ همه چیز داره دوباره بر میگرده. اگر قانون کارما رو صحبت کنیم که میگن تمام اعمال شما مثل بومرنگ پرتاب میکنید، میره میگرده، همون انرژی های مثل خودش رو جذب میکنه، برمیگرده به خودتون دوباره. مولانا چی میگه؟ این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. دوباره برمیگرده به خودمون. پس حالا ببینید، چه کند کس پی دوران نرود چون پرگار، هر که در دایره گردش ایام افتاد. یعنی کسی از این دایره انا لله و انا الیه راجعون نمیتونه خارج باشه، از این بازی عاشقانه، چون پرگار. این بیت هم از خود حافظ یادمون میندازه، عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانه. عاقلان خودشون فکر میکنن نقطه پرگار وجودن، ولی در این دایره سرگردانن. عشق داند که در این دایره سرگردانند. برای همین اینکه پس بنویسیم که ناگزیری تمام موجودات از عشق، ناگزیری تمام موجودات از عشق، این عشق در وجود همه هست. و مفهوم دومش قدرت و اراده لایزال معشوق. قدرت و اراده لایزال معشوق، هیچ کس نمیتونه از دایره اراده او خارج باشه. هر دمش با من دلسوخت لطفی دگر است، این گدا بین که چه شایسته انعام داد. خب اولا واژه هر دم، بحث دیالکتیک و بحث نو شدن این لطف و نو شدن عشق عاشق هست. چون ببینید هم مولانا میگه هم در قرآن آمده که همه چیز هر لحظه داره متولد میشه در دایره ما و هستی و همه آدم ها هر لحظه در سنتزهای جدیدی داریم متولد میشیم. فیض او هم نو به نو میشه هر لحظه، مرا از توست هر دم تازه عشقی، تو را هر ساعتی حسنی دگر باد. چون جلوه معشوق هر لحظه داره نو به نو تازه میشه، عشق عاشق هم داره تازه میشه. حالا میگه هر دمش با من دل سوخته لطفی دگر است. این لطف به چه معناست؟ ببینید ما سه گونه رفتار رو کلن داریم، سه گونه رفتار: رفتار ظالمانه، رفتار عادلانه، رفتار کریمانه. خب که واژه لطف و انعام اینجا با یکی از اینها ارتباط بیشتری داره از لحاظ معنایی. ظالمانه یعنی حق شما رو کمتر از اونی که هست به شما بدن. عادلانه یعنی همان قدری که شایستگی و حق شماست به شما بدهند. کریمانه دو تا صفت داره، یکی این که بدون این که بخوای میده، قبل از آن که بخوای میده، و دوم این که خیلی بیشتر از حقت میده. این ستا رو وقتی کنار هم میذاریم، بگن هر چیزی با ضد شناخته میشه. و این که خدا لطفش کریمانه است، یعنی بیشتر از حد شایستگی ما میده و قبل از این که بخوایم، بحث هدایت عام و اینها. هر دمش با من دل سوخته، دل سوخته رو چی معنی کنیم؟ عاشقی که آتش عشق پختش کرده. یعنی راحت نگذارید از این واژه ها، چون میتونه یه واژه دیگه بیاره. اصلا کسی که با آتش عشق به جانش خورده باشه کم پخته تر از بقیه است، حتی اگر عشق دنیایی باشه. بخونید چرا نظامی دیگه باید حفظ شده باشید. گفت چی؟ کسی که از عشق خالی شد فسرده است. میدونید واژه افسرده یعنی چی؟ یعنی یخ زده. افسردگی یعنی یخ زدگی. نظامی میگه کسی که از عشق خالی شد فسرده است، گرش صد جان بود بی عشق مرده است. مشو چون خر به خورد و خواب خرسند، اگر خود گربه باشد دل درو بند. اگه شده عاشق یه گربه بشو، از عشق یه گربه بسوز، چون قرار اون ویران بشه دیگه اون منیت. بعد انگار همه میگن گربه، واقعا برم عاشق یه گربه بشم؟ جواب میده به عشق گربه گر خود چیر باشی، از آن بهتر که با خود شیر باشی. میگه اگر به عشق یک گربه هم به خودت بشکنی، در دوری او عذاب بکشی، بهتر از اینه که با خودت شیر باشی و فکر کنی خودت کسی هستی. یا به قول مولانا، عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. چون کسی که عشق دنیایی رو تجربه کنه دلش میسوزه، آتیش میگیره، بعد میتونه بره مراحل بالاتر. پس دل سوخته کسیه که آتش عشق به جانش خورده. خام بودم، پخته شدم، سوختم. سوختن از نظر معانی عرفانی ما مرحله بالایی، کسی که آتش عشق به جانش افتاده. این گدا بین که چه شایسته انعام افتاد. اون بزرگ، اون فیض مطلق. لطفی دگر است رو چی معنی کنیم؟ لطفای گوناگون، انواع لطف، انواع لطف، نه یکی دوتا، و ببین که اون چقدر کریمه که به من گدا این انعامو میکنه. این گدا بین که چه، یعنی میگه من لیاقت ندارم، او انعام میکنه، که اینجا شما باید بگید این لطف کریمان است. خیلی زیبا من یاد یکی از ابیات مثنوی افتادم، میگه که اونجایی که میگه مثلا برو به سمت خدا و اینا، انگار مولانا ذهن ما رو میخونه، ما میگیم آخه ما رو راه نمیدن، مثلا اون خیلی بزرگه، خیلی پاک، من ضعیفم، نمیدونم گناهکارم. میگه تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. نگو منو راه نمیدن، اون کریمه، با کریمان کارها دشوار نیست. تو مگو، میخواین بنویسید این بیتو به این، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، تو مگو ما را بدان شه بار نیست، بار یعنی اجازه، با کریمان کارها دشوار نیست. شاید من شایسته نباشم، لایق نباشم، اما او کریمه، به من بیشتر از حقم میده، با کریمان کارها دشوار نیست.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
ادامه سخنان دکتر سوگل مشایخی را می شنویم با موضوع مفاهیم عرفانی، ادبی و فلسفی در شعر حافظ.
نگاه کنید، باز یکی از زیباترین تصویرهای عرفان ماست که میشه این نقاشی رو به همه دنیا نشون داد. کسی که در حالی که داره میرخصه رفته زیر شمشیر، لحظه طلب فنا رو ببینید، زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، نه با ناله و زاری، رقص کنان در نهایت رضایت و طرب. این مرگ دیگه، ما مرگ رو میدونید، میگن که رجعت اجباری، رجعت اختیاری. همه انسان ها رجعت اجباری مرگ رو دارن، اما رجعت اختیاری اون کسایی هن که بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید، موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از مرگتان. این مردن قبل از مرگ انسان رو بزرگ و زنده میکنه. میدونید که این بازم از طلب تا فنا، اون هفت مرحله عشق، شما فانی میشی دوباره طلب شروع میشه، یعنی یه بار اتفاق نمیفته. ما هی داریم در این دایره طلب تا فنا میمیریم و زنده میشیم، میمیریم و زنده میشیم، و در این زنده شدنهای پی در پی در واقع حیات واقعیمون پیدا میشه. حالا همین مفهوم که چقدرم عرفای ما دوست دارن مثلا به اون فنا برسن که نهایت آرزوشونه، حافظ میاد تصویر میده، میگه زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت، کان که شد کشته او نیک سرانجام افتاد، چون چنین مرگی عین سعادت است، مثل مرگ موج در دریا. این همون صحبت است، مثل مرگ موج در دریا، یعنی تبدیل به یک کل بزرگتر شدن، نه نابود شدن. این مرگ عین سعادته. خب چند بیت از مولانا براتون اینجا آماده کردم به عنوان شاهد مثال. تو مکن تهدید از کشتن که من تشنه زارم به خون خیشتن عاشقان را هر زمانی مردنی است مردن عشاق خود یک نوع نیست. این داره مرگ‌های مختلف رو تعریف میکنه. مردن عشاق خود یک نوع نیست. او 200 جان دارد از جان خدا.
انگار یه نفر میگه مگه چند بار چند تا جون داره؟ میگه او 200 جان دارد از جان خدا. وان 200 را میکند هر دم فدا. چقدر زیباست. وان 200 را می کند هر دم فدا. گر بریزد خون من آن دوست رو پای کوبان جان برافشانم برو. همین رقص کنانها. پای کوبان جان برافشانم برو. و این بیت معروف به عنوان آخرش: آزمودم مرگ من در زندگی است، چون رحم زین زندگی پاینده است. یعنی وقتی از این زندگی نفسانی رها بشم تازه پاینده شدم. یک صحبت جالبی رو، سخنرانی که داشتیم هفته پیش در دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر حکمت فرمودن. یه صحبتی ایشون در مورد مرگ و زندگی داشتن، این بحث امروز ما خیلی میخوره. ایشون گفتن که ما نباید مرگ و زندگی رو یه دوگانه‌ای بگیریم که یا یه نفر مرده است یا زنده. یک آدم زنده میتونه مرده باشه دلش، و آدمای مرده ای که زندن. الان مثلا حافظ و مولانا مگه مردن؟ هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دم. اینا نمردن که. ما اومدیم بدون این همه هزار سال بعد من نشستیم میخونیم، بررسی میکنیم، اسمشونو میاریم، کلاس میذاریم. به قول خود مولانا گفت این مثنوی بعد از ما شیخی کند. یعنی کتابی نوشتم که براتون شیخی کنه، منم نباشم بهتون درس بده. پس نمیمیره دیگه. و یه جمله دیگه گفتن استاد حکمت خیلی جالب بود، که گفتن که خود انسان ما دوتا خود در وجودمون داریم. یک خود آگاه، یک خود ناآگاه. نه ناخودآگاه، خود ناآگاه. خود آگاه اون قسمت خدایی و وجدانی وجود ماست که فرمانهای خوب میده. خود ناآگاه اون قسمت نفسانی وجود ماست. و گفتن که هر وقت کسی صدای خود ناآگاه، یعنی نفسانیشو خاموش کنه در وجودش، یعنی هوس‌ها، میل‌ها، خود آگاه در وجودش شروع به سخن گفتن میکنه. در واقع الان همون داره حرف میزنه ها، ما نمیشنویم چون صدای خود ناآگاه خیلی بلندتره. صدای اون نفسانیات انقدر بلنده، صدای اون رو نمیشنوی. اون رو باید خاموش کنی. مثل مولانا که میگفت این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورنده لقمه های راز شد. خب مفهوم عرفانی این رو بنویسیم: طلب عاشق به فنا. دومین مفهومش مرگ اختیاری عرفا. که مرگ نفسانیت و مادیت است، عین سعادت و زندگی است. بازم اگر بخوایم نمونه های از این بگیم، داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل. اصراری که خود حضرت اسماعیل به پدرش میگفت که تو باید فرمان خدا را اجرا کنی. یعنی نفر به یکی اصرار کنه بگه تو بیا گلوی منو با کارت ببر. و این که حضرت ابراهیم چطور راضی شد فرزندش رو که پاره تنش بود قربانی کنه. توی فیلم هامون یه تیکه هست که یک در واقع شخص عارف به دوستش میگه، اون میگه آخه چجوری یکی فرزندش رو ممکنه قربانی کنه؟ چطور ابراهیم این کار کرد؟ بعد جواب بهش میده، میگه اگر یک لحظه در ایمانش تردید میکرد سر مرکبش رو برمیگردون دیگه ابراهیم نبود، میشد یکی مثل من، یکی مثل اون. ایمان و باور هست که به اونجا میرسی که تو داری میمیری ولی داری زنده میشی. مثلا این که ما رأیت و الا جمیلا، این جمله تاریخی حضرت زینب. این شما یه لطفی بکنید هر سال محرم که میشه در مورد مار ایتو الله جمیلا فکر کنید که چطور میشه در یک میدان جنگی این همه کشته بشن، این همه خون بریزه و بچه و فلان و سر بریده، بعد یه نفر بگه جز زیبایی ندیدم. ببینید این گریه بر خود کردن اینجاست که چجوری ما مثلا کجا رو میبینیم و او میگه غیر از زیبایی ندید. چون زیبا همین زیبا بود که یک کس عاشقانی دارن جان خودشون رو به معشوقشون تقدیم میکنن، این مرگ خودخواسته، این شهادت عاشقانه، شهادت عاشق زیر شمشیر غمش رقص کنان باید. دقیقا میتونه یک مصداقی برای صحرای کربلا باشه این زیر شمشیر غمش. خب نو به نو شدن عشق هر لحظه از لطف و عنایت الهی، از لطف و عنایت الهی. دومی مفهومش لطف بی پایان و گوناگون حق که هر لحظه شامل عاشق می شود، که هر لحظه شامل عاشق می شود. و سه انعام و بخشش کریمانه معشوق، انعام و بخشش کریمانه معشوق که بیشتر از حد لیاقت می بخشد، که بیشتر از حد لیاقت می بخشد. در خم زلف تو آویخت دل از چاه زنخ، آه که از چاه برون آمد و در دام افتاد. من یکی از معانی چاه زنختان و زلف خدمتون گفته بودم، گفتیم که همه اجزای معشوق برای عاشق دامه. مثلا این چاله‌ای که روی زنخ یعنی چانه، خب زنختان یعنی اون چاله‌ای که روی چونه بعضیا هست، اینو چاه می‌بینه میفته توش، چاله است ولی برای عاشق چاه. زلف معشوق از کنار صورتش آویزانه، میخواد از این چاه نجات پیدا کنه، سر زلف رو میگیره میره در زلف، خمندر خم بانی میشه. حالا چاه نماد وحدت هست و زلف نماد کسرت، و بعد جالبه از اون زلف دوباره میخواد نجات پیدا کنه میفته تو این چاه. پس میتونیم بگیم عاشق در این وحدت و کسرت ناگزیره دیگه در این حرکت، یا تو این چاله هست. یعنی چی؟ یعنی دام های عشق، سختی های عشق پایان نداره، از اون کسرت در میاد میفته تو این وحدت، از وحدت در میاد میفته تو کسرت. ببین چقدر اینا لطیف این مفاهیم عرفانی رو با معشوق نماد پیدا میکنن. حالا امروز یه معنی دیگه میخوام براتون بگم که به این بیت مربوط میشه. یک معنی دیگری که برای چاه زنختان میگیرن کتم عدم هست، یعنی جایی که نبودیم ما. و زلف چون نماد کسرته، این رنگارنگ دنیاست، کثیر بودن دنیا. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، ما اصلا وجود نداشتیم، لطف تو ناگفته ما میشنود. انگار لطف تو شنید که ما میخواییم به این دنیا، ما رو خلق کرد. خب حالا اگر اینجوری بگیرید میگه ما در کتم عدم، در عدم بودیم در این چاه، ولی خدا ما رو آورد در دام دنیا. چرا این کاری کرد؟ برای اینکه رشد کنیم.
این سخنرانی در سالن همایش مؤسسه اکو در زمستان 1396 ایراد شده بود. بدرود.
پرده می کند، رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي.
والحق مع علي. دوستان شنونده و همراهان خوب و عزیز شب